السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته یه شب دیگه قبل از امشب شب جمعه سومین شب این محفل محترم ما یه عرایضی رو مختصرا تقدیم داشتیم آیه که عنوان کردیم این آیه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اصل صحبت ما در پیرامون رحمت بودن پیغمبر اکرم بود این داستان که پیغمبر اکرم از چه جهتی رحمت للعالمین است خیلی ابعاد گوناگون داره ابعاد گوناگون وسیع و قابل سخن و عمیق و مفصل ما نمیتونیم به خصوص با وقت اندک و حالت مزاجی ما در پیرامونش دار سخن بدیم ولی آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید در حدی که فرصت کم اجازه میده و خداوند به ما لطف میکنه ما در اطراف این مسئله صحبت میکنیم اون شب عرض کردم که پیغمبر رحمت للعالمین است یک جنبش اینه که پیغمبر برای ما اسوه و الگو هستند و چون به تمام معنا مقام عصمت کبرا داره در سه جهت گرفتن وحی و ابلاغ وحی و در عمل چون عصمت در سه جهت تلقی وحی ابلاغ وحی و عمل تلقی وحی و ابلاغ وحی مربوط به اندیشه میشه عملم که مربوط به عمله در این سه جهت پیغمبر عصمت داره لذا بالاترین الگوست و اینکه پیغمبر اکرم برای ما الگوست این یکی از بزرگترین جهات رحمت للعالمین بودن پیغمبر اکرمه برای این که یکی از ابعاد رحمت بودن پیغمبر یا هر کسی اینه که بتواند پیروان خودش رو به طور بسیار دقیق و در همه جهات اندیشه و اخلاق و عمل راهنمایی کنه و پیغمبر رحمت للعالمین یک بعدش این است که یک بعد کوچکش چون در سه جهت مقام عصمت کبرا داره به خصوص در اندیشه و در افکار شیعه بنابراین اسوه و الگو برای ماست الگو که شد باید هر نمونه‌ای که ساخته میشه با او سنجش بشه اون میزانه اون وزنه و چون او به تمام معنا حقه همه ابعاد فکری و عملیش حقه و الوزن یومئذن الحق و اینا میزانن همه ائمه و پیغمبر اکرم میزان هستن و چون میزانن در تمام اندیشه ها و افکار قابل تطبیقن لذا در سلامون علی آل یاسین که سرود عاشقانه دوستداران و محبان و عاشقان امام عصر ارواح ناپداست، در اونجا میگیم که یا ولی عصر، ای آل طه و یاسین، ما در اندیشه و افکار تو را الگو قرار دادیم، هم در فکر و هم در عمل، چون عمل نتیجه فکر و اندیشه است، یا به قول شما امروزی ها ایدئولوژی نتیجه منطقی جهانبینی است و به دنباله جهانبینی است. اون جمله چیه در سلام علی آل یاسین؟ والحق ما رضیتموه. از نظر اندیشه حق آن است که شما بهش راضی و خوشنود هستید، در اعتقادات مبدعی و معادی. والباطل ما از خطمو، باطل اون است که شما نسبت به اون ناراضی هستید و سخط دارید. این از نظر اندیشه. پس میزان حق و میزان باطل اونها هستند، البته اونها به پیروی و به تبعیت از حقانیت رسول گرامی و رسول الله. پس حق اون چیزیست که پیغمبر راضی است و باطل اون چیزیست که پیغمبر نسبت به او سخط داره. این از نظر اندیشه. از نظر عمل چطور؟ والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه. اون چه که شما بهش امر میکنید معروف و شناخته شده است و مورد امر خداست، و اون چه که شما ازش نهی میکنید منکر و قابل عمل نیست. یعنی در دو بعد اندیشه و عمل پیغمبر، امام عصر، ارواح نافدا، اینها الگو هستند، هم فکرشون و هم این که ما. البته اصول دین تقلیدی نیست، اصول دین تقلیدی نیست، تحقیقیه، همونطوری که فیزیک هم تقلیدی نیست، تحقیقیه. ولی در فیزیک با اینکه تحقیقی است، فعلا همه ما مقلد انیشتین هستیم مثلا، یا در شیمی مقلد لاوازیه هستیم، در طب اصول اولیه رو فرض بفرمایید مثلا بو علی سینا گذاشته، در نمیدونم روانکاوی مقلدی کی هست دنیا، در روانکاوی، در روانشناسی مقلدی کیه. درست تحقیقی است، ولی یک تز و نظریه وقتی عرضه میشه مبنای نظریات و تزهای بعدی میشه. ما در از نظر اندیشه و افکار اصول دین تقلیدی نیست، ولی کیه که نتوان این نکته رو جوانها بسیار دقت بفرمایید. این مسئله خیلی مهمه، این نکته که میخوام عرض بکنم، چون یه اشکال غلطی، البته به ظاهر درستی چشم برکنی هست که ما اصول دین رو باید عقلا بحث و گفتگو کنیم و نمیخوام از ائمه تقلید کنیم، درسته، ولی نکته اصلی اینجاست، کدام عقل است بهتر از عقل امام صادق؟ کدام عقل است بهتر از عقل رسول گرامی؟ نمیخوام در این بحث، چون خیلی مختصره، فقط میخوام عرض ادب خدمت پیغمبر اکرم کرده باشم و ما هم در این مجلس دخالتی کرده باشیم، شراکتی کرده باشیم، چون همه کاراشو دوستان امام حسین و یاران امام زمان علیه السلام انجام دادن، همه کاراشو، از شام دادن، از قالی آوردن و پهن کردن، از درست کردن برق و چای دادن و چای دم کردن و پخش کردن و نشستن و سیاه کوبیدن، هر کاری، هر کسی بانی شده، پول داده یا قدمی برداشته، خداوند او را در زمره عزاداران امام حسین علیه السلام قرار بده. ما برای اینکه یه شراکت کوچیکی کرده باشیم، چون ما که اهل عمل نیستیم، اهل عمل دوستان و جوان ها هستن، ما اهل علمیم، یعنی اهل حرف زدن هستیم، گفتیم حرف زدنش با ما، عمل کردنش با شما، لذا نمیتونم که اون بحث رو اونجوری که هست به اصطلاح دنبال کنیم و مفصلش رو عرض بکنیم. این نکته خیلی مهمه، کدوم عقل که بالاتر از عقل امام صادق؟ مگر شما نمیگید که الان چندین ساله که فرضیه نسبیت انیشتین داره بر فیزیک حکومت میکنه؟ مگر شما نمیگید که در نمیدونم مکانیک کوانتومی نظر کی رازرفورد مثلا حکومت میکنه؟ در ذره اتمی نظریه فلان دانشمند تهمت میکنه، مگه نمیگی تحقیق کردی؟ میگه تو تحقیق کرده. مگر نمیگند اهل معقول که 400 ساله که یک دانشمند اسلامی به نام صدرالمتعلمین شیرازی یک نظریه فلسفی داده در اثبات خدا به نام قرآن صدیقین، 400 سال این برهان بهترین برهان شناخته شده. عجبا. اینو برای جوانا عرض میکنم که در محیط های تحصیلی عالی و دانشگاهی هستن. عجبا اندیشه و عقل و فکر امام صادق علیه السلام به اندازه فکر بوعلی سینا و فارابی و ارسطو و افلاطون و صدر المتعلهین و در هر علمی قابل اعتماد نیست. اینجا مغلطه بسیار بزرگی میشه. بله ما در اصول دین تقلید نمی کنیم، اصول دین تقلیدی نیست، تحقیقی است. یعنی باید انسان خودش یقین کنه و بتونه برایش دلیل بیاره یا حداقل یقین کنه، ولی کدام یقین بیشتر از طریق به دست آوردن براهین یا روش‌های تحقیقی ائمه طاهرین و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مسائل عقلی. میخوام عرض بکنم که ائمه طاهرین راه عقل را و راه فطرت را و راه اندیشه را تعدیل نکردن، ما باید به اون به راه اونها بریم. لذا فالحق ما رضیتمو و الباطل ما اسخطتمو و المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عن. یعنی در دو بعد اندیشه و عمل ما باید این راه رو بریم، ولی متاسفانه برای بعضی از جوانها اینجوری تو فکرشون رفته. گویا بوعلی بهتر تونست خدا رو بشناسه از امام حسن مجتبی علیه السلام. اینجوری نیست. اونها ادعا میکنن هرچی دارن مال ائمه است. یعنی ملا صدرا میگه من به این مقام از استدلال رسیدم به خاطر اینکه اومدم در خانه ائمه اومدم طائف شدم و اعتکاف کردم در به اصطلاح حرم مطهر حضرت معصومه قم سلام الله علیها و مرتب رفت آمد کردم، خواسته های خودم از خدا گرفتم. اون معتقد خواسته هاش از حضرت معصومه گرفته که حضرت معصومه دختر امامه، عمه امامه. مراجع به ائمه چی میگیم؟ لذا بالاترین و بزرگتر، یکی از بالاترین و بزرگترین بعده های رحمت للعالمین بودن پیغمبر اینه که برای ما اسوه هستن. بعد اسوه که بودن اعمال ما با اونها سنجیده میشه، اعمال ما با اونها عرضه میشه، اعمال ما در کفه ترازوی اونها گذاشته میشه. سنگ سنجش اعمال ما رسول خداست، سنگ سنجش اعمال ما امام عصر ارواح نافذاست، امام حسن مجتبی است، حضرت رضا سلام الله علیه هستند. اینا سنگ های سنجش اعمال ما هستند. لذا اعمال بر ما عرضه میشه. این عرضه بر دو گونه تعبیر میشه. یه تعبیرش اینه که اینا الگو هستند و موازین قسط هستند، ما باید اعمال خودمون رو با اونها در این دنیا تنظیم کنیم. یه تعبیری که میشه اینه که روزهای دوشنبه و روزهای پنجشنبه اعمال ما به خدمت امام زنده حی حاضر که حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین له فدا باشه عرضه میشه و ایشون امضا میکنن، تصدیق میکنن، یارت میکنن. و این مسئله برای پیغمبر اکرم هم هست که داستان عرضه اعمال احادیثی داره که امشب اونها رو نمیخوام بخونم و عرض بکنم. این یک بعدیست که روش یک کمی اون شب صحبت کردیم، به امشب هم اشاره کردم. یه حدیثی دیدم توی این چند روزی که فکر میکردم که شب شهادت بایستی عرض ارادت کرد، خیلی حدیث جالبیست. حدیث رو مرحوم مجلسی در مجلد 16 بهار در باره پیغمبر اکرم در زندگی پیغمبر اکرم از ارشاد القلوب دیلمی که یکی از محدثین قرن سوم چهارم اسلامی است و کتاب بسیار جالبی داره نقل کرد. حدیث خیلی مفصله، یعنی در حدود 12 صفحه 14 صفحه از این به اصطلاح بهارها هست، از صفحه 341 تا 352 12 صفحه است. من خیلی مفصله همه احادیث، 10 شب منبر یک ساعته میخواد که انسان بتونه بیان بکنه و ولی برای شما گلچین کردم، خط کشیدم قسمت‌هایی از این حدیث رو، اگر فرصت شد حالا امشب و فردا اینها عرض بکنم. داستانش از این قراره که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنه. حدیث هم سلسله الذهبه، به این معنا که معصومی از معصوم دیگر نقل میکنه. همه سلسله ها و رجالش طلایی هستند و معصوم هستند، میگن سلسله الذهب. امام موسی بن جعفر علیه السلام از ابی جعفر از پدرش قال حدثني ابي علي قال حدثني ابي الحسين بن علي بن ابي طالب علیه السلام میفرماند که پس از وفات پیغمبر، اصحاب پیغمبر نشسته بودن تو مسجد، یه دونه از اون پهلوانان یهودی که اهل مناظره و بحث و جدل و اهل علم و دانش و کتاب خونده و جهان دیده و اینا بود وارد شد، دید اصحاب پیغمبر نشستن، اصحاب درجه اول پیغمبر اکرم نشستن. بعد اینجا به اصطلاح امام علیه السلام میفرماند که ایشون اهل شام بود، تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و انبیا رو خونده بود، دلائل اینها رو میشناخت. امام میفرماند دلائل و براهین اونها رو میشناخت، خیلی ملا و باسواد بود. سلام کرد بر ما و نشستیم. سپس امام حسین علیه السلام نقل میکنه، میگوید که سپس ثم لبث هنیئتا، یه چند لحظه ای درنگ کرد و مجلس رو سنجید و بعد شروع کرد صحبت کردن. گفتش که ای امت رسول خدا یا امت محمد صلی الله علیه و سلم، شماها این چنین هستید که برای هر پیغمبری و هر نبی، هر مرسلی، هر فضیلتی که هست برای پیغمبر خودتون اثبات میکنید، برای پیغمبر خودتون ادعا میکنید. آیا جوابی دارید که من سوال کنم؟ به اصطلاح حلم مبارز طلبید. آیا جوابی دارید که من از شما سوال کنم؟ فقال له امیر المؤمنین صلوات الله سلام، پهلوان میدان جنگ و میدان مبارزه و میدان قضاوت و میدان تقوا و میدان توحید و میدان عرفان و همه این نقطه ها رو، من همه اینها رو از امت تو برداشتم. و قد جعلت الارض لک و لامتک طهورا و مسجدا. باز هم یکی از مشکلاتی که امت‌های سابق داشتن، قربانی هایی که میکردن در نزولاتی که داشتن، باز قربانی ها رو برمی‌داشتن و میرفتن در جاهای دور، و اگر باد میومد آتش میگرفت علامت قبولیش بود، ولی اگر اونجوری نبود علامت قبولیش نبود. این هم برداشتم و اینجوری قرار دادم. و قد جعلت قربان امتک فی بطون فقراها، که در داستان مکه و قربانی منا شما میدونید دیگه، یک سومش مال فقراست، یک سومش مال خود قربانی کننده است و یک سومش هم مال مؤمنینه و مساکینش. من اینو قبول کردم و ثوابشو چند بارگی قرار دادم. از امت تو بسیاری از سختی ها را برداشتم که برای امت های دیگر بود. بعد همینجور امیرالمومنین علیه السلام ادامه میدن این مناظره و صحبت را تا میرسن به اینجا. یکی از طرف پیغمبر اکرم این است که پیغمبر اکرم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، امتش بهترین امت. البته منظور از این امت خیر امت وجود شریف ائمه طاهرین هستند. یکی از جهاتی که برای شرف و فضیلت امت پیغمبر هست اینه، خیلی این خودش بحث جداگانه داره، فهرسوار عرض میکنم، فرصتم رو به اتمام، خسته هم شدم، شما هم گرمتون شده. یکیش اینه، خداوند به خاطر پیغمبر سوره فاتحه رو نصف کرده، نصفش رو برای بندگانش قرار داده، نصفش رو برای خودش قرار داده. قال الله تعالی قسمت بینی و بین عبدی هذه السوره، این سوره فاتحه رو تقسیم کردم بین خودم و بین بندگانم. وقتی یکیشون گفت الحمدلله، منو حمد میکنه. وقتی گفت رب العالمین، منو شناخته که من رب العالمین هستم. وقتی میگه الرحمن الرحیم، منو مدح کرده. وقتی میگه مالک یوم الدین، بر من ثنا گفته. وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط صدق عبدی فی عبادتی بعد ما سألنی. تا اینجا مال منه و بقیت و هذه صورت اینا همه به برکت پیغمبره، چون پیغمبر رحمت للعالمینه، خداوند نصف سوره توحید را که قلب قرآن است و همه قرآن روایات داره خلاصه شده در سوره توحید، روایات زیاده، همه کتاب‌های آسمانی خلاصه شده در قرآن، همه قرآن خلاصه شده در سوره توحید، همه سوره توحید خلاصه شده در بسم الله الرحمن الرحیم، همه بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه شده در بسم الله، بسم امیرالمومنین می‌فرماید و انا نقطه تحت الباء، من نقطه زیر به هستم. یه شبی یادم نمیدونم کجا صحبت میکردیم چند سال پیش برای دوستان، یک کمی اینو توضیح دادیم که همه حروف با از نقطه شروع میشه، نقطه که ادامه پیدا کرد میشه حرف، حروف که با هم ترکیب شدن میشه کلمه، کلمات که با هم ترکیب شدن میشه جمله، جملات که با هم ترکیب شدن میشه کتاب. مرا به هیچ کتابی مکن حواله دگر، که من در صحیفه خود، که من به دومش یادم رفت، شاعر میگه که همه حقایق را در وجود خودم میبینم و امیرالمومنین علیه السلام نقطه تحت الباس، یعنی همه حقایق در اون جمع شده. این سوره فاتحه رو به خاطر کرامت پیغمبر حضرت میفرماد که خداوند قسمت کرده بین خودش، نصفش رو برای خودش و نصفش رو برای بندش قرار داده، از اونجایی که اهدنا الصراط المستقیم دیگه مال بنده و بنده من میتونه از این بعد از این توحید سوالاتی بکنه. خیلی صحبت‌های دیگه داره و همینجوری صحبت میکنه تا میرسه به اینجا. یکی از جهات رحمت للعالمینی پیغمبر اکرم این است که حضرت توضیح میدن که ان الله جعل توبتهم الندم و الاستغفار، خداوند توبه اهل امت پیغمبر را پشیمانی، الندم و الاستغفار، پشیمانی و استغفار قرار داده، در حالتی که و ترک للاصرار، اگر ترک بکنن اصرار بر گناه را، این توبه اونهاست. یعنی کسی که میخواد توبه واقعی بکنه، همین که بگه استغفرالله ربی و اتوب الیه، به نیتش این باشه که دیگه گناه انجام نده و تصمیم بر گناه نداشته باشه، این خودش توبه و استغفار. و کانت بنو اسرائیل توبتهم قتل النفس، اما بنی اسرائیل در خود قرآن هم از توبه شون این بوده که هم دیگر رو بخوشن، کسی گناه میکرد هم دیگر رو میکشتن، این رو برداشت و این از فضائل و از بزرگواری های پیغمبر اکرم در زیارت روز شنبه و نیز در زیارت مخصوصه پیغمبر، هر دو این عبارات آمده که خداوند فرموده یا رسول الله به خاطر احترام تو و بزرگواری تو، اگر امت تو بیان پیشت و استغفار بکنن و از خدا توبه کنن و از گناهانشون برگردن، خداوند توبه اونها را میبخشد. که در زیارت روز شنبه میگیم لقد اتیت کتابا مستغفرا یا رسول الله، ما اومدیم از گناهانمون توبه میکنیم، استغفار میکنیم، از گناهانمون معذرت خواهی میکنیم، از تو میخواهیم که برای ما استغفار کنی تا گناه ما آمرزیده بشه. اینا جهات رحمت پیغمبر اکرمه. اینو شنیدید که پیغمبر در سفر طائف وقتی از سفر برمیگشت، جلوی یه باغچه باقی سایه گرفته بود، بیرون یه باقی که مال به اصطلاح اعراب بود، خیلی خسته شده بود. وقتی که پیغمبر اکرم از طائف بیرون اومد، در مدتی که در طائف بودن هرچی دعوت کردن استهزاء شد و کسی نپذیرفت. بعد یه عده‌ای از بچه های غیر معمولی شهر طائف را و هر جایی شهر طائف رو وادار کردن، دامنهاشون رو پر از سنگ کردن، پیغمبر را با سنگ باران از شهر طائف بیرون کردن. پیغمبر از طائف بیرون آمد، تنها خسته، از پاهاشون خون جاری می شد، در کنار باقی به استراحت پرداخت. جمله زیاد نقل شده از پیغمبر، یکی از اون جمله ها اینه اللهم اغفر قومی فانهم لا یعلمون، خدایا امت من رو ببخش اونها نمیدونن، که بعد اون غلام سیاه اومد و برشون انگور آورد و خواستن انگور تن آورد بفرمون بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، و بعد اون مسیحی گفت مسلمان شد، پیغمبر تمام خستگیش در رفت، رحمت رو ببینیم که یه نفر بعد از این همه زحمات اسلام آمد.